رادیو سودی گفت که پاکستان نسبتاً بیشتر زیان دیده است.
یو بل تا دیر ضرورت دادی او دو دوارو پا زیان داده خبره.
هر دو طرف به هم نیاز دارند و این وضعیت به زیان هر دو طرف است. اما من فکر میکنم این بار پاکستان بیشتر زیان دیده. زیرا کالاهایی را که پاکستان در افغانستان میفروشد جای دیگری نمیتواند ببرد. این مواد نه به اروپا فرستاده می شود، نه به خلیج و نه به کدام طرف دیگر. اکنون هم فصل میوه های پاکستان است و فکر می کنم این بسته ماندن راه ها بیش از 60% به زیان پاکستان است.
کارشناسان امور اقتصادی نیز ضمن تاکید بر این که بسته شدن مسیرها بر دو طرف زیان می رساند، می گویند این راه ها نباید بسته شود و تجارت و ترانزیت باید ادامه داشته باشد. زیرا به گفته آنان، افغانستان عضو چندین کنوانسیون و میثاق بین المللی است که حقوق بازرگانان افغان را تضمین می کند. محمد بشیر دودیال، کارشناس اقتصادی و استاد پیشین فاکلته اقتصاد پوهنتون ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
تجارت باید موجودی،
تجارت باید وجود داشته باشد و ادامه پیدا کند. موضوع مرتبط با آن ترانزیت دو طرفه است که نه بسته شدنی است و نه باید بسته شود. افغانستان عضو سازمان‌های منطقه‌ای مانند سارک، شانگهای، اوکو و همچنین عضو سازمان تجارت جهانی است. افزون بریم کنوانسیون بین‌المللی کشورهای مهاد به خشکه هم وجود دارد. اینها همه سندهایی‌اند که حقوق بازرگانان افغان را تضمین می کنند.
چه در افغانستان ده تجار و حقوق تضمین کردی؟
بان که سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان ادعا کرده است، پاکستان اکنون علاقمند باز کردن دروازه ها است، اما رسانه های پاکستانی از جمله روزنامه دان در روز پیش گزارش داد که مقام های عربستان سعودی در جریان گفتگوها میان نیروهای طالبان و پاکستان پیشنهاد داده بودند که اسلام آباد اجازه تجارت دو جانبه را بدهد، اما پاکستان این پیشنهاد را رد کرده است. این گفتگوها در 3 نوامبر به میزبانی عربستان سعودی انجام شده بود و همان زمان یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه طالبان بدون افشای نام خود این گفتگوها را تایید کرده بود. اما طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این باره اظهار بی‌خبری کرد. اندرابی در کنفرانس خبری هفتگی خود در 21 نوامبر گفت که اسلام آباد به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی راه‌ها را بسته است. حکومت طالبان بارها این ادعاها را رد کرده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، پاکستان را متهم کرده که تجارت را سیاسی کرده و گفته است که راه‌های تجارتی تنها زمان باز خواهد شد که اسلام آباد تضمین بدهد این مسیرها هیچگاه دوباره بسته نخواهد شد. در 2 ماه گذشته برای کاهش تنش‌ها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان 4 دور گفتگو در قطر، ترکیه و عربستان سعودی برگزار شد، اما مسیرها همچنان بسته است. تنش‌ها پس از حملات هوایی پاکستان در کابل و پکتیکا در 9 اکتبر اوج گرفت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که رهبران 3 کشور اروپایی در صحبت تلفنی با رئیس جمهوری امریکا از تلاش های واشنگتن به حیث لحظه سرنوشت ساز در جنگ اوکراین یاد کردند. رهبران کشورهای بریتانیا، فرانسه و جرمنی روز چهارشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مورد تازه‌ترین تلاش‌های واشنگتن برای تأمین صلح و پایان دادن به جنگ در اوکراین تلفنی صحبت کردند. رهبران این 3 کشور اروپایی از تلاش‌های واشنگتن به حیث لحظه سرنوشت ساز در جنگ اوکراین یاد کردند. این 3 کشور اروپایی در اعلامیه‌های جداگانه در مورد این تماس تلفنی گفتند که رهبران آنها از تلاش‌های میانجیگرانه اداره رئیس جمهور ترامپ در زمینه دستیابی به صلح پایدار و قدرتمند در اوکراین ستایش کردند. در اعلامیه این 3 کشور اروپایی گفته شده که کار روی طرح صلح جریان دارد و در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه در یک مناظره عمومی در غرب آن کشور گفت چند لحظه قبل حدود 40 دقیقه با دونالد ترامپ و همتایان اروپاییش گفتگوی تلفنی داشته. در اعلامیه رسمی حکومت بریتانیا گفته شده که رهبران توافق داشتند که این لحظه سرنوشت ساز برای اوکراین، مردم آن و امنیت مشترک منطقه یورو اتلانتیک است. طی چند هفته اخیر بریتانیا، فرانسه و جرمنی با سایر شرکای اروپایی و اوکراین به شدت روی اصلاح و تکمیل پیشنهادهای اولیه آمریکا کار کردند. پیشنهادهایی که بر اساس آن اوکراین باید منطقه دونباس در شرق این کشور را به مسکو واگذار کرده، از آرزوی پیوستن به ناتو دست بکشد و محدودیت‌های را بر اندازه اردوی خود بپذیرد. از جمله موضوعات کلیدی که سه قدرت اروپایی تلاش دارند روی آنها به جمع‌بندی برسند، تضمین‌های امنیتی احتمالی برای اوکراین پس از دستیابی به یک توافق صلح است. اوکراین تحت فشار قصر سفید قرار دارد تا هرچه سریع‌تر با روسیه به توافق صلح برسد. اما در برابر طرح مورد حمایت آمریکا که در ماه گذشته پیشنهاد شد و بسیاری آن را به نفع مسکو می‌دانند، مقاومت می‌کند. جنگ اوکراین که با تهاجم تمام عیار روسیه در فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد، در آستانه چهارمین سال آن قرار دارد.
بیشتر از خبر.
شماری از زنان، دختران، مردان، خبرنگاران و نظامیان سابق افغان میگویند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نقض گسترده و بی‌سابقه حقوق بشر روبرواند. آنها از سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری میخواهند تا طالبان را به دلیل نقض حقوق بشری پاسخگو قرار دهند. همزمان شماری از سازمانهای حقوق بشری نقض جاری حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال فرا رسیده که شماره از شهروندان افغانستان می گویند که در بیش از 4 سال گذشته با نقض گسترده ای حقوق بشر روبرو اند. بانک حکومت طالبان مدعی است که حقوق بشری همه در افغانستان تامین است. این شهروندان تاکید می کنند که محدودیت های جاری آزادی های اساسی مردم را به شدت آسیب زده و نیاز از جامعه جهانی برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان اقدامات جدی کند. بهار باشنده کابل که به دلیل محدودیت طالبان بر آموزش از ادامه آموزش محروم شده میگوید روز جهانی حقوق بشر برای او یادآوری دردناک از فرصتها و آزادیهایی از دست رفته است. او روز چهارشنبه 10 دسامبر بر رادیو آزادی گفت:
به عنوان یک دختر افغانی روز بر مثلا حس خوبی نداره. این روز قرار است روز باشه که مردم جهان حقوق و آزادی‌های خود را تجلیل کنند، اما در کشور ما افغانستان حتی ابتدایی ترین حقوق انسانی و اسلامی از ما زنان و دختران افغان گرفته شده. ما سالها وقت را صرف یادگیری مهارت‌ها و بهتر ساختن خود کردم، اما امروز حتی نمیتونم از خانه بیرون برم.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل آنان در پوهنتون‌ها و انستیتوت‌های طبی، کار زنان در اداره‌های دولتی و غیر دولتی و حتی گشت و گذار آزادانه آنان را ممنوع کرد. نه تنها زنان بلکه شماره از مردان نیز میگویند که حقوقشان از سوی طالبان به گونه مداوم آشکار نقض می شود. یک باشنده ولایت لغمان که درخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
به نام حقوق بشر در افغانستان کدام چیزی وجود نداره. تمامی حقوق یک انسان که حق داره اونا اینجا نقص شده، روزمره نقص میشه. یک انسان حتی حق زندگی رو اینجا نداره.
پسران و مردان در ولایت های مختلف میگویند طالبان با وضع محدودیت بر پوشش، ریش، ظاهر، نوع لباس، مدل مو و جلوگیری از فعالیت های فرهنگی با هنری، آزادی های فردی و اجتماعی آنان را نقص کردند. این در حالی است که روز یکشنبه 7 دسامبر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان 4 جوان را در شهرک جبرئیل ولایت هرات به دلیل نحو پوشش آنان بازداشت کرد. این جوانان اعضای گروه موسوم به توماس شلبی بودند که به گفته خودشان به سریال انگلیسی پیک بلایندرز علاقه‌مند بوده و پوشششان را با الهام از آن برگزیده بودند، اما طالبان آنان را به ترویج فرهنگ بیگانه متهم کردند. شماره از نظامیان پیشین حکومت جمهوری نیز میگویند که با خطر بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری طالبان روبرو هستند و به دلیل سابقه کاریشان در حکومت پیشین هنگام استخدام در ادارات دولتی نیز با رفتار تبعیض‌آمیز طالبان مواجه میشوند. یکی از آنان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان زیر حکومت طالبان نظامیان پیشین چی سربازان ارتش جمهوری چی پلیس چی نیروهای ویژه از آسیب‌پذیرتر بگیم قشرهای جامعه هن. با وجود اعلام عفو عمومی دروغین گروه طالبان، بسیاری از ولایت ها به صورت یدهمند نیروی حکومت پیشین را تعقیب، بازداشت، شکنجه یا به قتل می رسانند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در گزارش یک سال قبل خود گفته است که دست کم 24 مورد بازداشت و شکنجه خودسرانه، 10 مورد بدرفتاری و تهدید و کشتار نظامیان پیشین را در ماه‌های جولای، اگست و سپتامبر 2024 مستند کرده است. در این گزارش در مجموع بر نقض حقوق زنان و دختران، حملات داعش در افغانستان و تلفات ملکی، درگیری‌های مرزی با کشورهای همسایه، بازداشت‌های خودسرانه کارمندان حکومت پیشین، تهدیدهای لفظی شهروندان و کشتار غیرقانونی نیز یادآوری شده با آمده که تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و وضع محدودیت‌های آنان سبب نقض حقوق بشری افغان‌ها شده است. از سوی هم شماری از خبرنگاران افغانیست میگویند که در 4 سال گذشته با بازداشت، خشونت، سانسور، محدودیت، تهدید و حتی تهدید به مرگ روبرو شدند. مواردی که به گفته آنها نمونه آشکار نقض آزادی رسانه هاست. یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت:
مسئولیت خبرنگار تنها مسئولیت یک مسلک نیست. مسئولیت حقیقت، صدای مردم و آینه واقعیت‌های جامعه است. خواست ما این است که به حقوق ما احترام شود، امنیت ما تضمین گردد، فشار و سانسور پایان یابد و باید برای زنان خبرنگار شرایط مسئول کاری فراهم شود. آزادی بیان یک ارزش جمعی جامعه است و باید میان مردم حفظ شود.
این زنان و دختران، خبرنگاران، نظامیان پیشین و اقلیت‌ها در حال از نقض حقوق خود سخن می‌زنند که چهارشنبه 10 دسامبر در سراسر جهان به عنوان روز جهانی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به مناسبت این روز در شبکه اکس نوشته است که حقوق بشر اساس سازمان ملل متحد برای پاسداری از صلح، برابری و کرامت انسانی است. دولتی های جلوگیری شود که امروزه بسیاری از جمله در افغانستان با آن روبروند. او افزود است که در این روز جهان باید بر یک اصل استوار بماند. حقوق بشر جهانی و غیر قابل مذاکره است و بی‌عدالتی هیچگاه نباید به امر عادی تبدیل شود. بنت چند روز پیش نیز در سفرش به قطر گفته بود که با اعضای جامعه جهانی در دوحه درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفتگوهای سازنده‌ای داشته است. او تاکید کرده بود که کشورها باید در تعامل با طالبان اصولی عمل کنند، بر احترام به حقوق بشر پافشاری کرده، صدای زنان و قربانیان نقض حقوق بشر را بشنوند و خواهان پاسخگویی شوند. در همین حال سازمان‌های حقوق بشری نقض جاری حقوق بشر در افغانستان را عمیقا نگران کننده و خطرناک برای آینده کشور توصیف میکنند. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برای ثبت، مستندسازی و پیگیری نقض‌های حقوق بشر در افغانستان، خب راه‌های متفاوت، ابزارهای متفاوت ما باید استفاده کنیم، چون وضعیت در افغانستان بسیار شدید است و گسترده است. یک ابزار به تنهایی پاسخگو نیست. ما در ماه اکتبر خبر تصویب قطعنامه جدید شورای حقوق بشر شنیدیم در مورد یک مکانیزم تحقیقی همه‌جانبه برای افغانستان. این میتونه که یک مکانیزم بسیار نیرومند برای مستندسازی و پیگیری نقض‌های حقوق بشر در افغانستان باشد. در کنار از اون، کمی بین‌المللی جزایی تحقیق دارند در مورد وضعیت افغانستان و یک راهکار خوب برای خاتمه دادن فرهنگ مافیا در افغانستان است.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر حکومت طالبان را نیز در مورد اظهارات ذکر شده در گزارش به دست آورد، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به پرسش‌ها پاسخ نداد. با این حال طالبان ادعا می‌کنند حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است، با فرمان عفو عمومی رهبرشان در قبال نظامیان پیشین پایبندند و در قالب منافع ملی و ارزش‌های اسلامی به آزادی بیان احترام می‌گذارند. اما نهادهای حامی حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی همواره طالبان را به نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران، اقلیت‌ها، کارمندان پیشین حکومت و خبرنگاران متهم می‌کنند. 77 سال پیش در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. اعلامیه سی‌ماده‌ای است که همه انسان‌ها را از نگاه حقوق و کرامت انسانی برابر می‌داند و یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخ بشر به شمار می‌رود. با مناسبت تصویب این اعلامیه، سازمان ملل متحد روز 10 دسامبر را روز جهانی حقوق بشر نامگذاری همکاری کرده است. این سازمان هدف از مشخص کردن این روز را ایجاد زندگی بدون تبعیض با هر نوع معیار جنسیت، زبان، قومیت، مذهب، نژاد، سیاست یا اقتصاد در سراسر جهان عنوان می کند و تأکید دارد که با رعایت حقوق بشر جوامع می توانند آینده صلح‌آمیز، برابر و پایدار بسازند. شعار روز جهانی حقوق بشر برای سال 2025 حقوق بشر نیازهای اساسی روزانه ما می باشد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی میکند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت میکنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده‌های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر آزادی بیان باید تا جای محفوظ بمانه که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقص نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایای برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند، که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنند و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهین که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتواند از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب آزادی بیان در زندگی فردی در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیر داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می دهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال می شن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را به وجود میارد. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و موارد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها به وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنن. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برسانه.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت‌های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال می‌شود. رسانه‌ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست‌های حکومت منع شده‌اند. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت‌ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنند. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانند آزادانه افکار خود را بیان بکنند و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان‌های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان‌های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان‌ها از حقوق اساسی انسان‌ها دفاع می‌کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان‌ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه‌هایشان مورد تعقیب قرار می‌گیرند، کمک حقوقی می‌کنند و از طریق فشارهای بین‌المللی دولت‌ها را برای رعایت حقوق بشر ملزم می‌سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت می‌گیرد، اما تا حد بالای کشورها فشار بین‌المللی هم تأثیر نمی‌کند. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین‌الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت‌هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردند و با گذشت هر روز محدودیت‌ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین‌المللی تن نمی‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند. در مجموعه سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می‌کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسه، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در راست مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق می تانه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شوند. این می‌تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنن به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرن. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنن. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست با مشکلات در زمینه آزادی بیان میابزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه میشود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارد تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی و اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند، تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز می تواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
کشیدن داره وقتی که نگاه نگاه من چی کاری میشد، وقتی که نگاه من چی کاری میشد، گنجش که تبسم پریدن داره، گنجش که تبسم پریدن داره. انگور لبت چه قشیرین است، انگور لبت چه قشیرین است، یک خوش بده بغریبت، یک خوش بده بغریبت. ای یار کتم باش وفادار کتم باش، ای یار کتم باش وفادار کتم باش، یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
Dostu raspada çeşme.